بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5 علاوه 1 هنوز بر سر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین المللی ایران توافق نکرده است. روسیه متن قطعنامه پیشنهادی غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد. و افغانستان در مورد خبر قتل غیر نظامیان در عملیات نیروهای ناتو تحقیق می کند. ساعت 8 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. گروه 5 علاوه 1 هنوز بر سر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین‌المللی ایران توافق نکرده است. واشنگتن با ادامه همکاری‌های مسکو با ایران در نیروگاه اتمی بوشهر مخالف است. یک مقام اروپایی روز پنجشنبه گفت در مورد ادامه کار در نیروگاه بوشهر به طور اصولی توافق شده، اما در مورد نحوه جمله بندی معافیت نیروگاه بوشهر از تحریم‌ها اختلاف نظر وجود دارد. متن پیشنویس را نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در رایزنی با آمریکا تهیه کردند و بنا به اصل 41 منشور توسل به زور علیه ایران در دستور کار شورا قرار ندارد. در متن فروش و انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر نوع ماده، قلم، کالا یا فناوری که بتواند در تولید و ساخت موشک دوربرد یا جنگ افزارهای هسته‌ای به کار رود از سوی همه کشورهای جهان به ایران ممنوع می شود. روسیه متن قطعنامه پیشنهادی غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحریم‌های پیشنهادی علیه ایران تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل اختلاف‌ها میان تهران و غرب را با اشکال مواجه می‌کند. آقای لاوروف می‌گوید تحریم‌های پیشنهادی به گفتگوهای گروه 5 علاوه 1 با ایران به منظور حل بحران هسته‌ای این کشور کمکی نخواهد کرد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین‌المللی ایران روز چهارشنبه برای بررسی به چین و روسیه تسلیم شد. متن پیشنهادی قطعنامه تحریم ایران که از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه تهیه شده مورد بررسی آمریکا قرار گرفته و واشنگتن بر آن است که متن بسیار ملایم است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. روسیه و چین هم به خاطر منافع اقتصادی در ایران مایل به سختگیری علیه ایران نیستند و هنوز درباره متن اظهار نظر رسمی نکردند. هنوز متن قطعنامه به 15 کشور عضو شورای امنیت برای بررسی و تصویب داده نشده است. روزنامه‌های انگلیسی زبان به تفصیل در این باره مطالبی دارند. چکیده مقاله‌های این روزنامه‌ها را در گزارش امیر آرمین میشنویم.
وال استریت جورنال در مقاله‌ای با عنوان البرادعی وزیر امور خارجه آمریکا، با اشاره به سخنان نرمی که محمد البرادعی درباره برنامه هسته ایران گفته، می‌نویسد از مسئله موثق بودن این سخنان و دیدگاه‌های آقای البرادعی که بگذاریم، این پرسش می‌ماند که آیا سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مورد اعتماد هست؟ با سخنانی که مدیر آن درباره بی‌طرفی و عینی بودن دائمی آن بر زبان می‌راند. روزنامه می‌افزاید در سال 2005 و هنگامی که آقای البرادعی برای ابقا شدن در سمت مدیر کلی سازمان برای بار سوم به واشنگتن آمده بود تا به رغم مخالفت جان بولتون پشتیبانی آمریکا را جلب کند، کاخ سفید و کاندالیزا رایس از او خواستند درباره ایران قاطعانه تر عمل کند و او پذیرفت، اما حالا به نظر می‌رسد آن وعده را زیر پا نهاده و فراتر از قدرت قانونی خود به سخن آمده و درباره انگیزه های کیم جونگ ایل و احمدی نژاد ابراز اطمینان می‌کند. وال استریت جورنال می‌افزاید با مدیریت آقای البرادعی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان داور نهایی در زمینه منع گسترش درآمده، در حالی که توانسته است برنامه هسته عراق، لیبی، ایران و برخی دیگر از کشورها را کشف کند. وال استریت جورنال در مقاله دیگری در همان شماره روزنامه از اختلاف دیدگاه‌های اروپاییان با آمریکا در نحوه تنظیم قطعنامه خبر می‌دهد و می‌نویسد آن اختلاف در متن پیشنهادی قطعنامه به خوبی بازتاب پیدا کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد جان بولتون خواهان گنجاندن اصل 41 منشور سازمان ملل متحد در قطعنامه مجازات بین‌المللی علیه ایران شده است. به موجب این اصل همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند مجازات‌ها علیه ایران را رعایت کنند. به چین و روسیه هم 2 روز مهلت داده شده تا نظر خود را درباره متن پیشنهادی بدهند، آنگاه پیشنهاد به 15 کشور عضو شورای امنیت ارائه گردد. ایندیپندنت با اشاره به سخنان ریچارد گرنل از هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد می‌نویسد آمریکا بر آن است که پیشنهاد اروپاییان برای تحریم ایران بسیار سبک است. ریچارد گرنل ابراز امیدواری کرده که آمریکا بتواند در متن پیشنهادی تغییرات ایجاد کند. نیویورک تایمز می‌نویسد پس از 5 ماه مهلت دادن‌ها، پیشنهادهای مکرر و دیدارهای دیپلماتیک هنوز از میان کشورهای 5 به علاوه 1 کسی نمیتواند پیش بینی کند که قطعنامه نهایی مجازات ها کی به تصویب خواهد رسید. و اضافه می‌کند شاید چند هفته دیگر. آیریش تایمز با استناد به سخن دیپلماتی که متن پیشنهادی قطعنامه تحریم ایران را دیده می‌نویسد، علاوه بر ممنوعیت انتقال مواد، کالا، اقلام و فناوری هسته‌ای و موشکی مستقیم یا غیر مستقیم به ایران، معاملات خارجی مالی ایران و سفر ایرانیانی که به نحوی در برنامه هسته‌ای دست دارند، جزء تحریم هاست. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم تنها در محدوده ملاک‌های ایمنی و با هدف‌های انسان دوستانه و پزشکی با ایران همکاری خواهد کرد. و فاینانشال تایمز می نویسد مقام های درون حکومت ایران در رده رهبری از مجازات های سازمان ملل متحد چندان نگرانی ندارند.
امیر آرمین گزارش می داد. دادستان کل آرژانتین روز چهارشنبه در یک گزارش 800 صفحه‌ای سران جمهوری اسلامی را به بمب‌گذاری مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس در سال 1994 متهم کرد و اعلام داشت طرح حمله در سال 1993 توسط رهبران حکومت اسلامی ریخته شده و حزب الله لبنان همراه با دیپلمات‌های سفارت ایران در آرژانتین آن را اجرا کردند. در آن حمله 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. دادستان از قاضی آرژانتینی خواسته است برای اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، علی فلاحیان، دو فرمانده سپاه پاسداران و دو دیپلمات ایرانی در سفارت آرژانتین در زمان انفجار و نیز عماد مغنینه از مسئولان امنیتی حزب الله حکم بازداشت بین المللی صادر کند. بازتاب این خبر در روزنامه‌های روز پنج شنبه را مریم احمدی گزارش می‌دهد.
لس آنجلس تایمز می‌نویسد مقام‌های آرژانتین از سال‌ها پیش بر آن بودند که ایران در حمله دست داشته است. دو سال پیش 22 متهم از جمله پلیس بوئنوس آیرس از اتهام شرکت در تبرئه شدند. دادستان اما میگوید مقام‌های بلندپایه ایران با حزب الله لبنان ترتیب انفجار را دادند. سفارت آمریکا در آرژانتین با تبریک به مقام‌های آرژانتینی که مرگبارترین حمله یهود ستیزانه پس از جنگ جهانی دوم را کشف کردند میگوید در گزارش 800 صفحه‌ای تحقیق شواهد قانع کننده‌ای هست که حکومت ایران برنامه را ریخته و بودجه آن را پرداخته و حزب الله همراه با دیپلمات‌های ایرانی و آرژانتینی آن را اجرا کردند. دادستان آرژانتین خواهان دستور جلب اکبر هاشمی رفسنجانی شده است که در آن زمان رئیس جمهوری ایران بوده. برای 6 مقام دیگر ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی، علی فلاحیان، 2 تن از فرماندهان سپاه پاسداران و 2 تن از دیپلمات‌های ایران در بوئنوس آیرس در زمان انفجار نیز درخواست حکم بازداشت شده است. درخواست بازداشت عماد مغنیه رئیس بیژن دستگاه امنیتی حزب الله لبنان نیز داده شده است. حزب الله لبنان هنوز اظهار نظری درباره این اتهام نکرده است. واشنگتن پست هم در مقاله‌ای به درخواست بازداشت رئیس جمهور پیشین اسلامی و 7 تن دیگر از مقام‌های ایرانی در ارتباط با بمب‌گذاری‌های مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتین می‌نویسد نقشه حمله در سال 1993 یک سال پیش از انجام آن توسط سران حکومت ایران تهیه شد. در مقاله آمده است مقام‌های ایرانی با تماس با اسوسییتد پرس هر گونه مداخله حکومت اسلامی در انفجار را تکذیب کردند. واشنگتن پست می‌نویسد هنوز قاضی دادگاه درباره درخواست دادستان دایر بر صدور حکم دستگیری سران حکومت اسلامی اظهار نظر نکرده است.
مریم احمدی گزارش می‌داد. افغانستان در مورد خبر قتل غیر نظامیان در عملیات نیروهای ناتو تحقیق می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه کمیسیونی را مأمور کرد تا در مورد گزارش‌ها دایر بر کشته شدن غیر نظامیان افغان در حمله‌های ناتو به منظور دستگیری طالبان در جنوب افغانستان تحقیق کند. نیروهای ناتو می‌گویند شبه نظامیان طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می‌کنند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید برای مشخص شدن تعداد غیر نظامیان که تاکنون در حمله به شبه میان طالبان کشته شده اند با دولت افغانستان همکاری میکند. بنا به گزارش در حمله هوایی نیروهای ناتو به جنوب افغانستان در روز سه‌شنبه دست کم 60 غیر نظامی کشته شده اند. مسعود ملک گزارش میدهد.
بسم الله افغان مال عضو شورای استان قندهار میگوید شمار قربانیان غیر نظامی نبرد نیروهای ناتو با شورشیان مظنون به عضویت در طالبان در یک هفته گذشته در قندهار به 80 تا 85 نفر میرسد، در حالی که کریم جان یکی از ساکنان پنجوایه مرکز درگیری‌های اخیر گفته است 60 تا 70 نفر از جمله زنان و کودکان افغان جان خود را در جریان بمباران مواضع طالبان توسط جنگنده‌های ناتو از دست دادند. یک مقام افغان نیز شماره تلفات غیر نظامیان در این درگیری‌ها را دست کم 60 نفر ذکر کرده که در صورت تایید سنگین‌ترین تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات تهاجمی علیه نیروهای طالبان از آغاز جنگ در افغانستان در سال 2001 محسوب می‌شود. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرده در نبرد سنگین روز سه‌شنبه در پنج وایه 48 شورشی کشته شدند. ناتو از زخمی شدن تنها 4 غیر نظامی در جریان درگیری ها در این منطقه خبر داده، گرچه اعلام کرده گزارش های موثقی از تلفات بیشتر دریافت کرده است. سرگرد لوکینیتیگ سخنگوی ناتو در افغانستان میگوید در مقابله با شورشیانی که امداد رسانان و برنامه‌های بازسازی افغانستان را هدف قرار می‌دهند از حملات دقیق استفاده می‌شود. این در حالی است که مارک لیتی سخنگوی دیگر ناتو میگوید شورشیان از ساکنان منطقه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و این کار ما را دشوار می‌کند، اما به آن معنا نیست که ما از تلاش‌هایمان برای تضمین کاستن مشکلات غافل شویم. ناتو در ماه سپتامبر دست به عملیات نظامی گسترده‌ای در پنج وایه زد و پس از اعلام کشته شدن بیش از 500 شورشی مضمون به عضویت در طالبان، دیوید ریچاردز از فرماندهان ناتو در افغانستان عملیات را موفقیت چشمگیر توصیف کرد. گرچه نبرد سنگین نیروهای ناتو با شورشیان افغان در این منطقه همچنان ادامه یافته است. افغان مال عضو شورای استان قندهار میگوید مقام‌های دولتی و ناتو به خانواده‌های افغان گفتند این منطقه از وجود طالبان پاک شده. اگر اینطور است چرا بمباران‌ها همچنان ادامه دارد؟ افغان مال با اشاره به تحقیقات وزارت دفاع افغانستان درباره عملیات اخیر ناتو در استان قندهار میگوید تحقیقات معنی ندارد، از این اتفاقها زیاد افتاده و مقام ها هر بار فقط ابراز تأسف می کنند. چطور باید جواب کسانی را داد که فرزندانشان را در این درگیری ها از دست دادند؟ حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بارها عملیات نظامی را که سبب مرگ غیر نظامیان افغان شده محکوم کرده است. آقای کرزی هفته گذشته از ناتو درخواست کرد حداکثر احتیاط را برای جلوگیری از آسیب دیدن غیر نظامیان افغان به کار بگیرد.
مسعود ملک گزارش می‌داد. 6 سرباز آلمانی به اتهام عکس گرفتن با جمجمه یک نفر در افغانستان مورد بازجویی قرار گرفتند. وزیر دفاع آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد کسانی که به چنین اقدام‌هایی دست می‌زنند جایی در ارتش ندارند. 4 نفر از 6 مظنون در حال حاضر در ارتش خدمت نمی‌کنند. کابل نیز با محکوم کردن اقدام 6 سرباز آلمانی آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی قلمداد کرده است. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه عملیاتی را در شهر عباسان و حومه آن واقع در جنوب نوار غزه انجام داد. یک عضو نیروهای امنیتی فلسطینیان نیز در میانه کشته شدگان است. ارتش اسرائیل میگوید سربازها به دلیل بی‌توجهی فلسطینی به دستور ایست به طرف آنها شلیک کردند. اسرائیل حمله به ناو آلمانی در ساحل لبنان را تکذیب کرد. یک روزنامه آلمانی روز چهارشنبه گزارش داد که 2 هواپیمای نظامی اسرائیل هنگام پرواز بر فراز ناو آلمان در ساحل لبنان 2 بار به سوی ناو تیراندازی کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت این اتفاق به هیچ وجه روی نداده است. این در حالی است که وزارت دفاع آلمان بدون شرح جزئیات خبر شلیک هواپیماهای اسرائیل به ناو آلمانی را تایید کرده است. در خشونت‌های روز پنجشنبه در عراق دست کم 29 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. درگیری‌ها در بغداد به کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن 22 نفر منجر شد. در دیوانیه درگیری‌های مختلف 1 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. شهرهای محمودیه، یوسفیه، بعقوبه، تلفار و حسیبه نیز روز پنجشنبه صحنه بمب‌گذاری‌ها و درگیری میان نیروهای ائتلاف و عراقی با شبه نظامیان بود. تونس سفارت خود را در دوحه پایتخت قطر تعطیل کرد. علت این اقدام دولت تونس اعتراض به پخش مصاحبه‌ای از شبکه تلویزیونی الجزیره با منصف مزروقی از مخالفان دولت تونس است که در آن مردم تونس به مقاومت مدنی دعوت شدند. قطر بارها گفته است که شبکه الجزیره زبان دولت این کشور نیست. دولت قطر به تصمیم تونس مبنی بر بستن سفارت این کشور در دوحه هنوز واکنشی نشان نداده است، اما مدیر کل شبکه تلویزیونی الجزیره روز پنجشنبه اعلام کرد این شبکه سخنگوی دولت قطر نیست. و اتحادیه اروپا طرح جدیدی را به منظور مبارزه تروریسم اجرا خواهد کرد. کمیسیون اروپایی روز پنجشنبه اعلام کرد برای سال جاری یک بودجه 11 میلیون دلاری را به مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها، تحقیق در مورد علت خشونت افرادگرایان و حفاظت از زیربناهای کلیدی در مقابل حمله‌های تروریستی اختصاص داده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌ها.